ده نمایشی که شنیدید یا سایر برنامه‌های رادیو نمایش داشتید با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. دوستان ما، همکاران ما صدای شما رو میشنون، ضبط میکنن و ترتیب اثر میدن، در واقع نظرات شما رو به برنامه سازان انتقال میدن و همینطور سامانه پیامکی 30075 در خدمت شما عزیزان هست برای اینکه باز هم نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو مطرح بفرمایید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکرار برنامه ردپای قلم رو بشنوید به مدت 57 دقیقه.
پشت شیشه تا بخواهی شب. در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
به نام خالق خلاق. با سلام و درودی بلند و خاضعانه خدمت شما یاران و همراهان همیشگی برنامه ردپای قلم آغاز میکنیم برنامه دیگری رو و در این مقال سعی خواهیم کرد به قلم جوان دیگری نزدیک بشیم به بهانه اثری به زیور طبع آراسته با نام همت، نوشته غریب منوچهری. بنده ایوب آقاخانی، مدرس و کارشناس نمایشنامه نویسی هستم و امیدوارم که تا آخرین لحظه برنامه ردپای قلم کنار ما بمانید و گپ و گفت ما رو شاهد باشید و امیدواریم که بتونیم در این گپ و گفت صدای نازنین صاحب این قلم، نویسنده نمایشنامه همت رو هم داشته باشید. همت، نوشته غریب منوچهری، یک اثر اقتباسی است. بارها از من شنیدید و یک بار دیگه تکرار میکنم که درست به همین دلیل و چه ارزشی بالنده تر از آثار دیگر که فاقد این و چه ارزش هستند قرار میگیره و خودش رو جلوه میده. به هر صورت اقتباس حلقه مفقوده درام نویسی ایرانی است و نه به این معنا که ما اصلا اقتباس نداریم، بلکه اقتباس در مسیر درستش به آمار قابل اعتنا و قابل بحث و قابل تکیه نرسیده و از این نظر هر چقدر تشویق کنیم که این نگاه، یعنی حرکت از ادبیات به سمت درام، از درام به سمت فرض بفرمایید حتی ادبیات، از شعر به درام و حتی میتونم معکوس‌هاش رو هم آرزو بکنم، هر چقدر ما تشویق بکنیم به زایش این مسیر و تطور و تکوین این مسیر، بیشک آرزوی کمی است و همچنان نیازمند جد و جهد بسیار بسیار مجدانه و عاشقانه کسانی است که قلمی به دست دارم و نیتی برای نوشتن دارم. به هر حال ما برعکس تمام دنیا از این مسیر دورتر ایستادیم و فاصله ما نسبت به آثار دیگر و فاصله ما نسبت به کل جهان در خصوص توجه کردن به آثار اقتباسی واقعا فاصله چشمگیری هنوز، به این معنا که سینمای جهان و همینطور تئاتر جهان به شدت و خیلی جدی و خیلی تنظیم شده و کاملا مکانیزه و سیستماتیک داره از آبشخور ادبیات بهره میبره و ما بسیار اندک. حالا درباره این که چرا این مسیر ما اینقدر لکنت داره و چرا اینقدر اندک اتفاق افتاده واقعا بحثی ندارم، ضمن این که فکر میکنم در مجال و مقالی جدیتر و طولانیتر و سرسبرتر با حضور افرادی داننده به زوایای این امر باید به اون امر پرداخت یا زوایاش رو کاوید. آنچه مسلمه ما بیشتر اینجا داریم کسریش رو ذکر میکنیم. بنابراین همت به صرف این که یک اثر اقتباسی است، خب طبیعتا اینجا داره یک نمره مثبت میگیره و قابل توجه تر جلوه میکنه. بد نیست خدمت شما عرض کنم که اقتباس این کار توسط آقای غریب منوچهری با تلاش‌های بسیاری از زوایای مختلف سعی شده که چکشکاری بشه و به سمت یک نوع بومی سازی و به سمت یک نوع به اصطلاح غیر علمی بگم ایرانیزه کردن پیش بره و نهایتاً نتیجه‌ای بگیره که شده است این صفحاتی که نمایشنامه همت رو شکل داده. همت اقتباسی است از هملت، اثر ویلیام شکسپیر، اثری که سینما، تئاتر و سر تا سر جهان در عقرب و اقصا بهش نزدیک شدند، ازش کار ساختند، اقتباس کردند، بازآفرینی کردند و نهایتاً اتفاقی که افتاده در مزان دید و قضاوت تمام جهانیان قرار گرفته. همت غریب منوچهری هم با تلاشی بسیار پرهمت اقتباسی است از هملت. ولی آیا این که قرابت آوایی و نزدیکی فونتیک بین کلمات و اسامی ایجاد کنیم کفایت میکنه تا ما بتونیم از اثر دفاع کنیم؟ آیا صرفاً به خاطر اینکه اثر رویکردی اقتباسی داره کافی است که ما در ستایش اون کار و در چشم پوشی از معایب و زاویه‌های قابل نقدش گام برداریم؟ بدیهی است که نه. اولین سوال مهم در این اثر شوخوشنگ این خواهد بود که ما هملت رو تبدیل کردیم به همت، همتی که با نام کامل همت دادخواه شناخته میشه و ظرافت ماجرا در این است که او عموی خودش رو با نیسانی که بعداً میفهمیم در واقع این وانیت این نیسان ابزار قتل پدر هملت محسوب می شده زیر گرفته و خودش همون ابتدای نمایشنامه به 110 زنگ می زنه که من فلانی هستم و قاتلم، لطفاً برای دستگیری من اقدام کنید. اما نکته مهم اینه که این ضرورت بومی سازی و ایرانیزه کردنش چیست؟ ما چه رهاوردی از ایرانی کردن و بوی ایرانی در آویختن با هملت ویلیام شکسپیر در این نمایشنامه به خصوص به دست آوردیم که الان بتونیم بهش ببالیم؟ نکته این که صرفاً خلاقیت به خرج دادیم، ابداع داشتیم، ابتکار داشتیم، شاید انقدری مسئله مهمی نباشه که ما بتونیم از همه زاویه هاش دفاع کنیم. نکته خیلی مورد اهمیت این وسط این است که ما باید بدونیم وقتی یک اثری رو بومی میکنیم، وقتی یک اثری رو تبدیل میکنیم به یک اثری که ریشه هاش دیگه در فرهنگ و بوبرهنگ اجتماعی خودمون داره تغذیه میشه، باید بدونیم چرا این کار رو کردیم. مثلا ما از یک اثر امریکایی، از یک اثر روسی، فرانسوی، اروپایی، عرب، افغان، هندو یا هر چیز دیگری برداشتیم و یک درام ایرانی نوشتیم. بسیار خوب، در این مقصدی که براش طراحی کردیم، یعنی در این درام ایرانی، به چه رهیافتی رسیدیم؟ چه دستاوردی برای ما داشته؟ من فکر میکنم همت نوشته غریب منوچهری از دادن پاسخ منطقی به این سوال عاجزه. در واقع هیچ اتفاقی رخ نداده جز این که ما باید به وجد بیاییم از اینکه اسامی برابرسازی شدن کمی به لحاظ فونتیک، وقایع سعی شده برابرسازی بشه، ضمن اینکه خب اساساً بسیاری از صحنه‌های هملت هم توی این رویکردی که داره انگار در تئاتر هم میگذره، یعنی کارگردان و دستیار و در واقع انواع و اقسام این عوامل تولید یک تئاتر هم توی نمایشنامه آقای منوچهری حضور دارن استفاده شده. یعنی این صحنه ها هم گاهی به عینه، البته با تغییر بیش و کمی در دیالوگ های نمایشنامه اصلی آمده و مثلا حتی مونولوگ معروف بودن یا نبودن بیش از یک بار استفاده شده، البته با تغییرات نسبی و جزئی. و به هر صورت همچنان سوال من پررنگ و پررنگ تر میشه. بومی سازی این نمایشنامه بزرگ از ویلیام شکسپیر بزرگ چه دستاوردی برای ما داشته و داره؟
نمایشنامه همت، نویسنده غریب منوچهری. همت زیر نور موزعی ایستاده است. او دستکش سفیدی در دست دارد که به خون آغشته است. با ما صحبت می کند. بودن یا نبودن؟ مسئله این است. آیا پسندیده تران است که تازیانه ها و بلاهای روزگار قدار را با پشت شکسته و خمیده من متحمل شویم، یا اینکه ساز و برگ نبرد برداشته به جنگ مشکلات فراوان رویم تا آن دشواری ها را از میان برداریم؟ مردن، آسودن، سرانجام همین است و بس؟ اگر خواب مرگ دردهای قلبمان و هزاران آلام دیگر را که طبیعت در پیکر ما فرو ریخته پایان بخشد، نهایت و سرانجامی است که باید آرزومند آن بود؟ دستکشش را در می آورد، گوشی موبایلش را از جیبش در می آورد، شماره می گیرد. صدای اپراتور تلفن همراه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. No response to paging. دوباره شماره گیری را تکرار می کند. صدا 110 بفرمایی. همت: من قاتلم، قاتل یه خیانتکار کثیف. صدا: شما؟ همت: من همتم، همت. موسیقی از لحظات پیش شروع شده است. نور می رود، نور می آید.
این سوال رو می شود جور دیگری هم مطرح کرد، اینکه بپرسیم از مؤلف کار که نسبت به تمام چیزهایی که در همین مسیر، یعنی اقتباس از هملت دیده ای، امتیاز اثر خودت رو در چی می بینی؟ شاید او پاسخی درخورتر از آنچه که ما با خانش نمایشنامه همت بهش میرسیم داشته باشه و من امیدم بر این است که در همین برنامه بتونیم صدای خوب نمایشنامه نویسمون آقای منوچهری رو داشته باشیم که سعی خواهم کرد در محضر شما بزرگواران همین سوال رو از ایشون بکنم. بد نیست بدونید که همت، یعنی همین نمایشنامه خروجی اقتباس از هملت، به قیاس آثار متشابهی که من در جشنواره‌های مختلف دیدم یا متنش رو خوندم، حتی خیلی هم تلاش نمی‌کنه که حجو به نظر بیاد، تلاش نمی‌کنه که پارودی هملت باشه، تلاش نمی‌کنه که لحظات تنازانش رو به نفع فرهنگ مقصد، یعنی ایرانی شدن، تقویت بکنه. در واقع میتونم خیلی عامیانه به شما بگم که حتی مزه بیشتری هم از نمایشنامه اصلی نداره. پس سوال مهم درباره نمایشنامه هملت اثر ویلیام شکسپیر که بدل شده است به نمایشنامه 13 صحنه‌ای همت نوشته غریب منوچهری اینه: چه اتفاقی و چه دستاوردی هدف قرار گرفته؟ فراموش نکنیم در هر اثری که داریم می‌نویسیم، جدا از لذت فردی، به دنبال یک هدف زیبایی شناسانه باید باشیم. این هدف بزرگترین ضعف نمایشنامه همت غریب منوچهری این است که در این اثر گمه و ما تشخیص صائب و به قاعده ای نمیتونیم بدیم که احتمالاً نویسنده در پی چه بوده، که امیدواریم با صدای خدای منوچهری و حضورش در برنامه بتونیم به این سوال مهم جواب بدیم. هرچه هست، خواندن همت و چرا اینقدر اختصاصی حرف بزنیم؟ خواندن هیچ نمایشنامه‌ای خالی از لطف و فایده نیست. بنابراین امیدوارم خود شما همین نمایشنامه رو جدا از معرفی که از جانب ما اتفاق میفته در برنامه رد پای قلم و افزودن توضیحات نویسندهش به این نمایشنامه بخونید و تورق کنید و امید که براتون مفید باشه از هر دریچه‌ای که کتاب میتونه مفید باشه. فراموش نکنیم که دریچه‌های فایده رسانی کتاب به خوانندش بسیار متنوع و نسبت به هر فردی که داره این کار رو انجام میده کاملا تازه با طراوت یکه یگانه و منحصر به خود اوست. یاران و عزیزان همیشه همراه، همانگونه که وعده کرده بودیم در خدمت آقای غریب منوچهری نویسنده نمایشنامه همت هستیم. همانجور که من عرض کردم برای طرح پرسشی که در غیاب ایشون خدمت شما مطرح شد مزاحم ایشون شدیم و انشالله پاسخش رو از زبان خودشون خواهیم شنید. اجالتا سلام میدم به آقای غریب منوچهری نویسنده نمایشنامه همت. سلام آقای منوچهری عزیز.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
زنده
باشید.
ممنونم.
سلام به دوستان همگی و همکاران صدا.
ممنونم از محبتتون. آقای منوچهری عزیز، به من میگین لطفاً ما در غیاب شما اولا با کسب اجازه از شما درباره معایب و محاسن نمایشنامه همت در برنامه رد پای قلم از رادیو نمایش گپ زدیم. آن چیزی که من با شنوندگان محترم و وفادار این برنامه وعده کردم این بود که از خود شما که نویسنده نمایشنامه اقتباسی همت از روی هملت ویلیام شکسپیر هستین سوال بکنیم که به منظور رسیدن به چه رهیافت یا نتیجه‌ای دست به بومی سازی هملت به شیوهی که تو نمایشنامه‌تون میبینیم زدین و به نظر خودتون شاخصه های این نمایشنامه به نسبت آثار مشابهی که همین مسیر رو رفتن و سعی کردن از هملت ویلیام شکسپیر اقتباسی ایرانی ارائه بدند چیه؟
بله، البته شما لطف داشتین که گفتین محاسن و معایب. محاسن من شاید نمیبینم تو معایب زیاده، انشالله که به هر حال
نه ما همیشه در هر اثری سعی میکنیم از حسنها شروع کنیم به زاویه قابل نقد برسیم. اصولا این منش ماست، حتی اگر گاهی آثار به اندازه که باید به ما اجازه ندن ذکر حسن کنیم، که قطعا همت از اون دست آثار نبود و ما به اندازه معقولی میتونیم در این باب حرف بزنیم. اما به لحاظ پیدایش و مفهوم فلسفیش این سوال مهم رو با تماشاگران تئاتر شما، مخاطبان برنامه ما، لازم بود این گونه طرح بکنیم، اما پاسخش رو ترجیح میدیم از زبان نویسنده بشنویم که هدف شما از این بومی سازی و احتمالاً شاخصه های اثر شما در قیاس با آثار مشابه چیست؟
حقیقتا من با این نکته شروع کنم عرض ما که در حال این تردید هملت تقریبا شاید خیلی از ماها در زندگی چه شخصیمون چه زندگی کاریمون هست همراه. به هر حال این تردید اگه بخوایم مثلا به شکل اثری یا به شکل محتوایی بومی سازی بگیم مثلا کردیم یا میکنیم، خب مسلما به مواردی برخورد میخوریم تو زندگی خودمون یا به کارهای نمایشیمون
معنی.
که به هر حال مجبوریم به این تردید یه جورایی پاسخ بدیم یا برسیم به اون شفافیت دیگه، یعنی از تردید رد بشیم. ما یه گروه تئاتر داریم، گروه تئاتر مغان هنر
بله.
که از تقریبا سال 79 بعد ما دوستان با هم کار میکنیم، شهرستان پارسالان، مغان، استان اردبیل. یه سری متنهای کلاسیک و یه سری متنهای برتر جهان و الان به صورت کارگاهی ما برداشتیم تو بحث
نمایش. یعنی یه روش کلی توی گروهتونه؟
بله بله، یه بخشی از فعالیتامون اینه که به هر حال برای نمایش نمخان یه مروری از آثار و یه دورهایی میذاریم، مثلا 6 ماه مثلا اختصاص میدیم به آثار فلان نویسنده. افتخاری هم داشتیم که تو مرور آثار نویسندگان ایرانی آثار شما رو به نوعی مرور کردیم تو گروهمون.
جناب آقا افتخار بنده است.
دو ماهش هم بله
خواهش مطلب شدم
بردیم صحنه، خواهش می‌کنم. به نوعی برداشت، الهام، اقتباس از این اثر جهانی که به هر حال به نوعی تمام نشدنیه و برای تمام ادوار و آثار و قرون و به هر حال سالها و همه مکان و جغرافیا به نوعی میشه گفت حرف داره. اونم من احساس میکنم به لحاظ این شاید بحث تردید و به لحاظ رابطه انسانی که بین این شخصیت ها هست، ما حقیقتا اینو یه جورایی اصل عنوان این نمایش نامه این بود: شب حادثه پدرم پشت فرمان نیسان عمویم نشسته بود. یه گروتسکی بود، یه برخورد طنز پژوالود بود. یه جورایی ما دوستان با این متن تقریبا مشابه این قصه مانند این اطراف ما اتفاق افتاده بود و یه جورایی یه نفر واقعا عموشو کشته بود و صرفا به خاطر اینکه احساس میکرد یا شاید هم همینجوری واقعی بود، اون که نمود بیرونی داشت این بود که این با عمویش اختلاف داشت به خاطر اینکه احساس میکرد در حال تمام اموال و دارایی پدرش رو بالا کشیده بود و عامل مرگ پدرش هم عموش بود. این دو مورد رو ما همزمان با دورخانی و مرور نمایش هملت تو گروهمون دوستان یکی مطرح کرده، ما گفتم چه تصادف عجیبی و چه به هر حال جالب. با همین دو مقوله مبدل شد در گروه، همونطور که من نوشتم که با سپاس از اعضای گروه مقامر که این متن با همیاری آنان شکل نهایی گرفت. بس همین بود و شکل پیدا شدن آفرینش همین متن اینجوری بود.
بله بسیار همانی. پس در واقع این رویکرد عمومی گروه شما در رسیدن به مرور، نگاه و تلاش برای کسب کردن چیزهایی از داشته های آثار کلاسیک جهان شکل گرفته و حالا ضمن اون یه اتفاق متشابهی هم در اطراف محل و محیط زندگیتون رخ داد. این هم خب انگیزه های کم و قابل حذفی نیستند. شاید واقعا و اگر در یک مسیر این اثر رو یعنی همت رو نگاه کنیم، صاحب ارزش‌های متفاوت از برخورد مجرد با این متن بشیم. به این عبارت که یعنی اگر ما تلاش بکنیم که مسیر حرکت گروه شما رو در نزدیک شدن با آثار مختلف کلاسیک جهان ببینیم، احتمال این که همت جایگاهی والاتر از آنچه که در شکل خانش مجردش به ذهن و جان ما میشینه خیلی بالاتر باشه. و امیدواریم که شما در این مسیری که اختیار کردید که هر حال مسیر به نظر میاد پویا و پرحاصلی هم باشه، خسته نشید و انشالله که آثار بالنده تری رو هم با مدد گروه خودتون روی صحنه ببرید. ما هم مفتخر به این باشیم که محصولات جدید قلم شما رو خواندیم و انشالله خواهیم خواند. ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه ردپای قلم قرار دادید. براتون آرزوی روانی و پویایی قلم دارم.
خیلی بزرگواری کردین، ممنون از وقتی که برنامه
زنده باشید و پایدار
این موضوع و ممنون از شما بزرگوار و دوستانتون.
خواهش میکنم. و شما شنوندگان محترم یک بار دیگر سپاسگزارم که ما رو شنیدید و مفتخر خواهم بود که در مجال بعدی به شرط بقا باز هم پای گپ و گفتمون در برنامه ردپای قلم باشید. به امید پویایی و بالندگی امر قدسی درام نویسی در کشور پهناور و پرفخر عزیزمون ایران.
تازه های کتاب.
شب بر شما خوش. با سلام خدمت شنونده های رادیو نمایش و برنامه ردپای قلم، محمد رضا قلی‌پور هستم، مدیر انتشارات آواج و با تازه های نشر در این هفته در خدمتتون هستم. عنوان ابتدایی امشبمون نامش هست: این چند سال اخیر. یک مجموعه نمایشنامه‌ای شامل 6 اثر از ندا ثابتی در 138 صفحه. عنوان‌های نمایشنامه‌هایی که خانم ثابتی در این اثر قرار دادن عبارتند از وقت وعده، زمان رستن، شبی که شوکت شعله‌ور شد، هنگامه نابهنگام، لحظه‌های عاشقی ممنوع و زمان جستن. به لحاظ موضوعی این کتاب نمایشنامه‌های مختلفی رو در خود جا داده که شامل میشه موضوعاتی از خانوادگی، موضوعات تاریخی، موضوعاتی که در زمینه مدرن، فانتزی و یا حتی دینی رو شامل میشن و حتی بعضن بارقه‌ای از درون‌های فلسفی رو هم میشه در این آثار دنبال کرد. جا داره درودی بفرستیم خدمت آقای ناصر کامگاری، نویسنده، کارگردان و طراح صحنه خوب تئاتر کشورمون به بهانه سقف این خانه کوتاه است. اثر جدیدی که از ایشون به چاپ رسیده. این اثر دارای 140 صفحه است و درباره سقف خانه کوتاه است میتونیم بگیم که فضای اجتماعی داره و گاه ما میتونیم فضای طنزآلود و گاه فضای تلخ رو توامان با هم در این اثر دنبال بکنیم. از نمایشنامه هایی که از آقای ناصر کامگاری پیش از این به چاپ رسیدن هم میتونیم یاد کنیم، از گراز، پیش از صبحانه، 30 اسفند سال کبیسه و ترانه های در انتهای کوچه تاریک. گذشته رو نمیشه فراموش کرد. درست وقتی که فکر میکنی همه گذشته رو فراموش کردی، یه جایی توی آینده برای خودش باز میکنه، میاد سراغت و گلوت رو میگیره و فشار میده. این بخشی از پشت جلد کتابی هست با عنوان مرگ در اوج خوشبختی، نوشته وحید جباری. مرگ در اوج خوشبختی نمایشنامه‌ای هست با حال و هوای خاص، آمیخته به فضای فلسفی طنزآلود و با جریانی مدرن در دنیای معاصر امروز ما. 9 تا کاراکتر داره و در سال 93 به پایان رسیده نگارشش، ولی میتونه جزء تازه هایی باشه که به شاپ رسیده و ازش یاد میکنه. و اما در پایان یکی از تازه ترین آثاری که به چاپ رسیده با عنوان شارلوت عنکبوته، نویسنده ایبی وایت با ترجمه خوبی از ایمان مختار. کتاب در حوزه کودکان و نوجوانان نوشته شده و از آثار شاخص در زمینه کودکان و نوجوانان هست که جوایز متعددی رو به خودش اختصاص داده، از جمله کاندیدای نشان نیوبری آمریکا بوده که نخستین جایزه ادبی کودکان در دنیا هست، برنده جایزه میراث ادبی کودکان که شاخه‌ای از انجمن کتابخانه های آمریکا هست رو دریافت کرده، همچنین به اذعان مجله پابلیشرز ویکلی آمریکا در سال 2000 این اثر پرفروش‌ترین کتاب حوزه کودکان در همه اعصار بوده. شارلوت عنکبوته در 136 صفحه با ترجمه ایمان مختار به چاپ رسیده و همینک در اختیار علاقمندان به این دست از آثار قرار داره. براتون روزگار و ایامی سرشار از خوشی و سلامتی رو آرزومند هستم و خوشحالیم که با رادیو نمایش و ردپای قلم همراه هستین و آرزومندم که با تمام مشغله ها و تمام درگیری هایی که با ما همراه هستند و باهاشون دست و پنجه نرم می‌کنیم، مجالی برای کتاب و کتابخوانی رو حتما برای خودمون قرار بدیم و باعث نشه که ما خواندن کتاب رو فراموش بکنیم. کتاب خواندن و کتابخوانی بخشی از فرهنگ شایسته‌ای هست که ما موظف هستیم از نسلی به نسل دیگه انتقالش بدیم و چشم کوچکترهای این نسل به دست ما هست که از طریقش امیدواریم که کتاب ورق بخوره. شبتون خوش.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس